أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. فيا من يدعو إلى نفسه من أدبر عنه. پس در توضیح دعای شریفه 46 شریفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. امام علیه السلام در این فرازهای اول دعا خطابهایی رو به خدای متعال با اظهار اوصاف گوناگون خدای متعال دارند و الطاف بیکران خدای متعال رو برای ما اظهار می‌کنند، که در این حال وظایفی رو مناسب با هر یک از این فرازها به عنوان راهنمایی ما دلالت دارد. خدای متعال همه انسانها را به خودش دعوت میکنه، چون او مدعو به ذات است. کسی غیر او مدعو به خودش نیست و نمیتواند باشد. همه موجودات چون دست تضرع و فقر به درگاه الهی دارند، فطرتاً دست دعا به او دراز می کنند. منتها انسان ها حالات مختلفی دارند. ما ها یک حالت ادباری داریم، یک حالت اقبالی، گاهی حالت های اقبال ادهی قلبه داره، و نوع ما ها حالت های ادبارمون به جهت تعلقات گوناگون به زندگانی دنیا بیشتره. اما نباید در حالت ادبار انسان هم بمونه و همین که مایوس از الطاف الهی بشود. ظاهر بودن در حالت‌های حالا به نوعی ادبار که مقایسه با حالت اقبال است، انسان سعی کنه که این حالت ادبارش به طور کامل نباشه. به طور کامل نبودن حالت ادبار به این است که انسان در اون حال مرتکب گناه نشه. الا حالت های اقبال انسان مختلفه دیگه، نباید به حال مقایسه بکنه نه حالت های گوناگون خودش رو برای خودش و نه حالت های خودش رو با دیگران، با اون کسانی که در مراحل بالا و اوج هستند. مقایسه از یک جهت لازمه، توجه لازمه که انسان خودش رو ناچیز ببینه، خودش رو هر حال به نوعی راکد ببینه با توجه به حالات بزرگان و اولیا، ترغیب بشه که در مسیر اونها قرار بگیره. اما اینکه بخواد مقایسه داشته باشه به اینکه نسبت به همون توجهات اولیه و عمومیش نسبت به خدای متعال هم به طور کلی مایوس بشه، اینجا درست نیست. ناچیزه به طور کلی ببینه که دیگه شیطان اونجا بیاد و انسان رو دیگه عقبگرد کلی بکنه. خدای متعال گونه است که همه را به سوی خودش میخوانه، منتها دیگه انسان گاهی به جایی میرسه دیگه دعوت خدا رو هیچ نمیفهمه. اونجا نعوذ بالله باید از خدا کمک خواست که به حالت سمون بکمون امیون و هم لایعقلون انسان نرسه. و یا من لا یغیر النعمه ولا یبادر بالنقمه. خدای متعال حکمت اولیه‌اش این است که نعمتها رو افاضه بکنه و اون افاضه‌ای هم که کرده خودش از اون افاضه خلاصه دست بر نداره، تغییر نده. منتها این انسان است که به واسطه اینکه ظرفیتش رو آماده نمی کنه که نعمت رو اخذ بکنه، نگه بداره، استمرار بده، با گناهش تغییر در نعمت ایجاد میکنه. و الا ارتضای اولیه ربوبیت مطلقه خدای متعال آن است که دائم الفضل است بر بندگانش. اگر تغییر نعمتی هست به خاطر تغییر اون ظرفیت، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این معنا هم در جنبه های مثبت هست هم در جنبه های منفی. تغییر از امر منفی به مثبت و تغییر از امر مثبت به منفی. فیاضیت الهی همون مانند هدایت حق اولی است، اما ضلالت جنبه جزایی داره. تغییر نعمت هم جنبه جزایی پیدا میکنه. این فرمایش حضرت توجه به تفضل بیکران حق تعالی است. یا من لا یغیر نعمه بلا یبادر بالنقمه. مبادرت به نقمت و کیفر و عذاب و اینها نمی کنی، برحال او عدل است، او حکیم مطلق است، بندگان رو نیافریده که برای اونها حقی قائل بشه و حق رو به اونها نده. اگر حقی هست و حقی هر حال قائل هست، حق رو خود خدا قرار داده و این حق رو اولا خدای متعال از موجودی سلب نمی کنی، چون خودش حق مطلقه. آنچرا که به او تکیه می کنه آن هم حق است. خلق السماوات و الارض بالحق، انزل الکتاب بالحق، همه اینها همش محور حق است. بنابراین نقمت در واقع زوال حق و به نوعی یک بطلانی ظهور پیدا کردنه. لذا او مبادرت به نقمت ندارد ابتداعا، اما نه جزاءا این نقمت رو یا موقتا در دنیا یا موقتا در آخرت یا به طور دائمی در دنیا و آخرت نازل میکنه. بستگی به بنده و شما داره که چقدر خودمون در معرض گرفتن رحمت الهی و پذیرش رحمت الهی قرار بدیم. لذا کسانی مبتلای به نقمت میشن در این عالم، در عالم دیگر اصل ارتباط ترحمی رو با خدا قطع نکردن. در عالم برزخ بر حال به رحمت الهی، یا در عالم برزخ خدای نکرده، یا در قیامت ممکنه که کسانی سرسختیشون ادامه پیدا بکنه اما به شفاعت برسن. شفاعت به نوعی تبدیل نقمت به نعمت است. شخص اون زمینه نعمت رو به طور کلی در وجودش از بین نبرده. نعمت همون ارتباط ولایی با خدا برقرار کردنه، ارتباط ولایی با اولیای خدا برقرار کردنه که خدا آن رو نازل میکنه. موجودات در خلقت و ادامه خلقت تحت ولایت تکوینی خدا هستند و انسانها با ایجاد شریعت، ارسال رسول، ولایت خاص خدا را به حال شامل میشند. اینها از ناحیه خداست. ابتدایی این نزول نعمت از نوع خدا ابتداییه. حالا ادامه نعمت ها، حالا نعمت خاص که در تحت ولایت خدا قرار گرفتن، اینا بستگی به اختیار بنده و شما داره. و همینطور نعمت های مادی. این نعمت های مادی از این نظر که تحت افاضه حق است، این می شود نعمت. حالا جنبه های آسایشی داشته باشه یا ممکن است به حسب ظاهر جنبه آسایشی نداشته باشه، اما شخص از اون وجهه جنبه آسایشی به جنبه آسایشیش میرسه. نعمت انسان به تنعم میرسه دیگه، نقمت به برحال تنگنایی، فرار. در آتش ممکنه شخص فرار بگیره با توجه به حق، در اینجا اون جنبه آسایشیش خلاصه مواجه میشه. قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. یا در گرفتاری ها ممکن است شخص در گرفتاری های مریضی و امثال اینها اسارت و جلاحت و و قتل و غارت و اینها قرار بگیره، منتها با اون دیدگاه این می شود برای این شخص نعمت. نعمت پس اون جنبه ربط دقیق شی به خدای متعال رو بیان میکنن که این واقعیت، منتها این دیگه بستگی داره ما دیدمون چگونه بشه با این اموری که هاش واجه میشیم. حالا به مناسبت لا یغیر النعمه این نکات قرار به ذهن رسید و لازم بهش توجه بکنی. ولا یبادر به نقمه، بنابراین نقمت اون چیزی که انسان در تحت فشار قرار میگیره که از اون مسیر واقعیش میمانه. مسیر واقعی انسان توجه آگاهانه به خدای متعال و ربط وجودی به حق و ربط شؤون وجودی به حق تعالی است. اگر این معنا نباشه، این توجه نباشه، انسان در نعمت ولو در ناز و نعمتی هم قرار داشته باشد. به هر حال خدای متعال زمینه های این توجه رو در وجود ما قرار داده، ما باید از این زمینه ها برحال استفاده بکنیم. این تنبه هایی که خدا در زندگی به ما میدهد اینها خودش نعمته، از این تنبه ها باید استفاده بکنیم. ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. این حدیث قدسی است که خدای متعال به حضرت داوود علیه السلام خطاب میکنه. در ایام زندگانی و روزگار هر کسی یک وزش هایی از جانب خدای متعال، یک توجهات، یک تنبهاتی هست. انسان ها در خصوصیات زندگی که دارند هر کدام به نوعی می توانند از این مرحال تحولات خوب استفاده بکنند. اگر ما ازش خوب استفاده بکنیم اون تنبهات الهی گسترش پیدا میکنه، اگر نه جلوش رو بگیریم ببندیم بهش عنایت نکنیم در زندگی عملی، خب بهران کمتر میشه. بعد حال ولا و یا من لا یغیر النعمه ولا یبادر بالنقمه و یا من یثمر الحسنه حتی ینمیها. بله، به هر حال یکی از کارهای خدای متعال در عالم مخصوصا در وجود انسان این است که آثار خوب را بر موجود که زمینه ظهور اون اثر خوب هست و ظهور میده و رشدش میده، ثمره اون اثر موجودی که بر مسیر بر حال خودش حرکت بکنه اونطور که ساخته شده و شرایط رو برای ازش استفاده بکنه، یک ثمره از او ظهور پیدا میکنه. این ثمره رو خدا قرار داده و رشد ثمره رو هم خدای متعال قرار داده. در انسان این گونه است، انسان اگر از اون زمینه های خوب استفاده بکنه خدای متعال این زمینه ها رو همواره رشد میده. یا من یثمر الحسنه حتی ینمیها. از جنبه های مهم رشد این ثمره حسنه همین ثواب های بسیاری است که بر اعمال ما خدای متعال متعتب میکنه. ببینید تو روایات چقدر آثار زیاد بر اعمال صالح خدای متعال متعتب میکنه، هم امور عبادی هم امور اجتماعی. کسی دست یک مستمندی رو بگیره، یک گرفتاری رو خلاصه ازش دستگیری بکنه، چقدر آثار تو روایات بسیار آمده ملاحظه بکنی. اینها انما است، روش دادن است، که خواستن انسان روحش با حسنه پیوند بخوره، هر مقدار به هر نحوی پیوند خورده بشه اون ثمره ظهور پیدا میکنه. این درخت رو دیدید که پیوند میزنه، حالا اگر اون پیوندی که به این درخت خورده میشه خوب باشه، میوه خوبی هم میده. انسان با آگاهی های کمش مثلا خیال میکنه که فقط مثلا یک درخت یه پیوند بیشتر نمیخونه، اما وقتی دقت میکنیم این تجربه رو اعمال میکنیم، میفهمیم که نه، خدای متعال چه زمینه هایی رو تو این عالم قرار داده که به هر نحوی پیوند بخوره، یعنی یک درخت چند تا میوه میده که هر کدام از جهت مزه و خاصیت مثل به دیگری فرق میکنه. اینها نشان دهنده دستگاه عظیم خلقت خداست که به قدرت مطلقه خدای متعال تکیه میکنه. از این امور ما درس توحید بگیریم. خیلی درس‌های توحید تو این علوم تجربی هست. خدای متعال تو همه این موجودات از گیاهان تا حیوان و انسان یک نمونه اون موجود رو با موجود کوچک قرار داده، دی ان ای مثلا. امروز میگن دی ان ای که شبیه خود این موجوده، که اگر اون در جای خودش روش کنه، خب اینو خدا قرار داده. بنده و شما این عالم که قرار ندادن، اینا رو ما کشف میکنیم فقط با زحمت هایی که دانشمندان میکشن. از اینجا ما باید به عظمت الهی پی ببریم که اساساً خواسته از خدای متعال این رشده ها برای مؤمنین باشه. این رشده ها در عالم طبیعت برای همه هست، برای مؤمنین بیشتره، مخصوصا تو جنبه های ایمانی. نباید ما اون جایگاهی که خدای متعال برامون قرار داده نادیده بگیریم. متاسفانه به حال نادیده گرفته شده و دشمنان از این امور مادی بیشتر استفاده کردن و تخیل کردن که چیزی هستن. اما نه، به حال ائمه علیهم السلام ما رو ترغیب کردند که در خودتون بیندیشید چه زمینه های زیادی خدا در انسان قرار داده. و یتجاوز عن السیئه حتی یعفیها، خدا از گناه هم تجاوز میکنه، میگذرد تا جایی که محوش هم میکنه. این باز نشان دهنده قدرت خدای متعال. کسی که معصیت خدا رو میکنه، برحال باز خدای متعال بعد از این معصیت این اثر رو مترتب میکنه. اینطور نیست که حالا این اثر هم ما مستقل در ترتبش باشیم. برای هر چیزی اثری داره که اون رو خدای متعال، اگر خوبی در محله اول آثار خوب، بدی اونجا. اینطور نیست که حالا این اثر خوب مترتب شد بر این کار، دیگه هم دست خدا بسته بشه، من هم دیگه به طور قطعی این رو دارا بشم. نه، قابل تحول هست. در جانب بدی ها هم چنینه. انسان در جانب بدی ها به جایی میفهمد که میتونه برسه که آثارش هم محو بشه. یا عفیه ها یعنی این مطابق بستگی داره که انسان نسبت به توبه چگونه توبه بکنه. هرچه توبه خالص‌تر باشه اون آثارش بیشتر از بین میره. لذا به ما یک وادی رحمتی وسیع رو نشون میدن که اگر خدای نکرده سهواً یا حتی عمداً انسان به ترک اطاعت یا انجام معصیت مبتلا شد و حتی اگر مبتلای به آثار ناگوارش هم شد، بازم از دستگاه رحمت الهی مایوس نشه. بله، به هر حال این نکته بسیار مهمیه. در همین رابطه یه صحبتی هم به طور اجمال در اثر وضعی عرض بکنم که خیلی رایجه این مسئله اثر وضعی، که یک امری که حالا شبه ناکه اثر وضعی داره، یعنی حتما مترتب میشه چه من بخوام چه نخوام. این رو باید دقت داشت، آثار اعمال از جانب خدا. اون وقت وقتی که یک عمل آگاهانه با معصیت همراه توبه باشه، توبه خالص باشه، خدا این اثر رو برمی‌داره. حالا اونجایی که انسان مبتلا به یک امر شبهناک شده، حالا میفهمه نمیتونه خدا برداره، این تلقی درستی نیست. بله، اثر وضعی که این گونه باشه ما نداریم، که یک عمل به هر حال خودش بدون انتصابش به خدا این اثر رو داره. این ما در شریعت این چیزی رو نداریم، لذا باید توجه داشت اصلا شبهه چیه و این که این آثار رو چگونه مترتب میکنن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه علی ما نقل با واسطه، که واسطه موثق هم هست، فرموده بودن اون کسی که میگه رفع مالای علمو، اونی که نمیدونه رفع شده، حالا عقوبتو رفع کرده، اثر وضعی هم نمیتونه برداره. ایشون یه چنین فرمایشی رو فرمودن که خیلی دقیقه، باید بهش توجه داشته باشید. بنابراین این فرمایش امام سجاد علیه السلام این رو به ما بیان میکنه که خب در راستای معارف قرآن دیگه، و یعفو عن السیئات، در قرآن داریم عفو یعنی پاک کردن، اثر رو هم از بین بردن. لذا این فرمایشات به ما ترغیب میکنه که در هیچگاه از ارتباط با خدای متعال ما دست بر نداریم. حالا در ادامه باز جملاتی رو دارن، ان صرفت الامال دون مدا کرم کبل حاجات. آرزوهای ما پیش از اون که به خلاصه نهایتش برسه به تو تعلق میگیره، یعنی توجه داشته باشیم که آرزوهامون رو به کجا ما متعلق میکنیم. یعنی آرزوهای ما با روا شدن حاجات به نتیجه میرسه. ان صرفت الامال دون مدا کرمک بالحاجات و امتلعت به فیض جود که اوعیت و طلبات. خدایا با فیض جودت ظرفهای طلب پر میشه، یعنی تو فیاض مطلقی، در ما هم طلب به طور مطلق گذاردی. هر مقدار طلب در وجود طالب و بنده باشد، به شرط اینکه طلب صحیح باشه، از جانب خدای متعال افاضه فیض است، که اون آیه شریفه هم در سوره الرحمن همین رو بیان میکنه که یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، که این دوتا جمله رو که با هم دیگه معنا بکنی، در حال این تعبیر امام ناظر به چنین مطلبیه. و امتلعت به فیض جودی که اوعیت و طلبات، در یه آیه دیگر که اصلا فهمد که اصلا خدا داده، و آتاکم من کل ما سألتمو، به شما داده است، یعنی هر سوالی از او که او مسئول واقعی باشه اتیان هم در کنارشه. مطلب رو به صورت ماضی مطرح کردن دلالت بر تحقق حتمیشه، و آتاکم من کل ما سألتمو. حالا جملات دیگر یک فرازهای توحیدیه که انشالله اگر توفیق باشه در جلسه آینده از خواهیم کرد. این دو جمله در این فراز نشان دهنده این است که ما همواره سعی کنیم حاجاتمون رو به طرف اون غنی مطلق ببریم و بدانیم هرچه ما آرزو به او ببندیم این آرزو ناکامی نداره. انشاءالله خدای متعال به حق اولیایش به همه ما توفیق درک صحیح و عمیق این معارف رو عنایت بفرماید و همواره در همه شؤون بتوانیم اونطور که اولیایش خواستند در ارتباط با خودش اونگونه باشیم.